فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين هم باهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتي وخشنودي وفرج وجود مقدسش خدای منان با فرج شیعه و اسلام و از گرفتاری و ابتلا نجات بده انشاءالله مردون صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یک کتاب است به نام شرح و فضائل صلوات مرحوم آیت الله اسد احمد اردکانی از فقها و از اعاظم حوزه مقدس نجف اشرف این مرد بزرگوار این کتاب خیلی زیباست انتشار جمکران چاپ کرده شرح و فضائل صلوات خیلی کتاب خوبی است حدیث معتبر در اینجا نقل میکنه گویا از شیخ صدوق هم نقل میکنه رسول اکرم فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلات وقتی صلوات میفرستید صداها را بلند کنید نفاق را از دل میبره اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه عرض کنم که امروز روز اول ماه صفره و البته روزها و همش مخلوق خداست و همه روزها روزهای خداست ولی خب حالا در روایات چون وارد شده ما هم سر و رمزشان نمی فهمیم اونی که هست ما تسلیمیم فرمودن که ماه صفر در بین ماها به یک نحوست خاصی معروفه حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودن منصوب به آقا رسول خداست من بشرنی به ذهاب سفر بشرده او بالجنه هر کسی بشارت بده که ماه صفر تموم شد من بهش بشارت به بهش میدم مصیبت هایی که بر اسلام وارد شد ریشه و خشتش در ماه رجب کاشته شد. 25 همین ماه بود که تمام مجامع حدیثی و تاریخی فرق اسلامی بدون استثناء، یعنی منحصر به شیعه نیست، حتی صحیح بخاری هم نوشته است که 25 همین ماه بود که خاتم الانبیا در بین اصحاب فرمود بیارید برای من قلم و کاغذ که بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشید. و اون بنده کذا عرصبت بر این که در جلسه گفت ان الرجل لیهجر، و اینا همه نوشتند، چیزی نیست که ما بگیم. این ان الرجل لیهجر یک جمله‌ای بود که مرتجلن و اینجوری به این آمادگی و سرعت، خیلی قدرت فهم و بیان میخواد یه همچی جمله‌ای، خیلی قویست واقعا این جمله، خیلی جمله عجیبیست، یعنی جوری جمله را بیان کرد خیلی سریع و زود که رسول معظم اسلام دید بنویسیدم فایده نداره دیگه، ننوش. اینجوریست که میبینید اگرم مینوش میگفتن بابا هزیان میگفته، چرت و پرت میگفته، به درد نمیخوره. کار به اینجا رسید، یعنی قیمت نداشت که نوشتن حضرت، بر فرضم مینوشت دیگه ارزشی نداشت، قیمتی با این حرف دیگه قیمت نداشت. میگفتن بابا گفتن که هزیان میگفته، به درد نمیخوره. اینه که 25 همین ماه این اتفاق افتاد، روز پنجشنبه هم بوده که ابن عباس، صحیح بخاری نقل میکنه، ابن عباس مینشست گریه میکرد اونقدر که زیر جلو صورتش تر میشد و میگفت الرضیه کل الرضیه یوم الخمیس، هر مصیبتی بر اسلام وارد شد روز پنجشنبه بود که پنجشنبه و جمعه، شنبه، یه شنبه، دو شنبه خاتم الانبیا از دنیا رفته است، صبح دم اذان صبح. منظور 25 این ماه بوده، این مصیبت اینجا 24 اینجوری وارد شده. عرصت بر این که 28 شهادت رسول اکرم است و امام مجتبی بنابر قولی، یا 7 بنابر قول دیگر، روز اول ماه مثل امروزی اهل بیت با اون وضع اسفبار و واقعا غمبار برای اولین بار یک شریفترین قبیله بشریت، شریفترین انسانهای کره زمین و مخلوق خدا با یک وضعی واقعا خونبار مثل امروز صبحی وارد شام شدن. و اگه رفته باشید من سوریه، من رفتم و دنبال کردم قصه را، از دروازه ساعات تا مسجد راهی نیست، ولی از صبح تا شب اهل بیت تو این کوچه ها تاب دادن. اگه رفته نگاه کن ببین 5-10 دقیقه را نیست، ولی اینجوری اهل بیت را، اینم دختر علی را، وا اینم دختر خاتم الانبیا را. منظور تو این ماه شده، 5 این ماه یه دختر 3 در غم بابا بال بال زد تا جون داد در فراغ بابا تو این ماه. و اجمالا اون چه که شده 40 تو این ماه و اون همه عظمت و برنامه‌هایی که در رابطه باش ذکر شده و نقل شده است، بالاخره روایت داریم و دستور است از بزرگان مکتب حق روحی له الفدا این ماه را صدقه زیاد بدید. و منم دیدم در شهر خودمون یا در قوم یا در جای دیگه بلاهای قریب و عجیبی بر بین اهل ولا و مسلمین وارد میشه تو این ماه. و فرمان ادفعوا ابواب البلاء بالصدقه، درهای بلا رو با صدقه ببندید. بنابراین ماه صدقه است. حالا امروز اول ماه، بخصوص اول ماه که صدقه مستحب وارد شده، صدقه اول ماه رو انشاءالله بدید. البته حالا فعل جمله 1 تومن 2 تومن 500 تومن 1000 تومن هر چقدر که میتونی بده حتما صدقه ماه را، و بقیش هم نگرده برای روز جمعه که انشاءالله میخواییم برای فقرا و ایتام شهرتون که پارسال که جمع کردیم تا چند وقت قبل داشتن بندگان خدا، خیلی پول زیبای قشنگی پارسال در مجلس جمع شد الحمدلله، و قابل واقعا تقدیر و تشکر بود، خیلی عجیب، خیلی عالی الحمدلله. بالاخره ایتام بزرگانی که در دستن در کارند و خودتونم میشناسیدشون مثل آقایون معماریان، میگن ما یه کسانی زیر پوشش داریم، یه بچه یتیمایی زیر پوشش ما هستن که مای 50,000 تومان درآمد ندارن. اینجوری وضعشون. اینا را زیر پوشش دارن. بهشون برسید خدای منان بهتون میرسه. مطمئن باشید تدر نمیره. اصلا من که بابت سهم امام هم سوال کرد، بله بابت سهم امام هم به این ایتام میشود داد. توشون سیدم هست، سهم سالات میشه داد، منتها باید جدا بهشون داد. بهشون گفت واقعا این سهم سالات مال اون سید یتیمه، اینا باید جدا کرد از هم دیگه. ولی سهم امامش رو همین پول هم بریزید تو فقرا و یتیم، من عیال امام زمانش کار نداره. اینم یک مطلب. مطلب دوم که میخواستم عرض کنم اینه که نماز اول ماه صفر ان شاء الله یادتون نره، نماز اول هر ماه را بخونید، اما این ماه به خصوص حتما بخوانید. نماز اول هر ماه هم که میدونید دو رکعت، رکعت اول حمد یک بار قل هو الله سی تا، رکعت دوم حمد یک بار انا انزلنا سی تا. فراموش نشه ان شاء الله. زن و مرد حدیث داریم تا آخر ماه سلامتی خودت رو بیمه میکنی با این نماز. از الان که تموم میشه ان شاء الله میرید زور می نماز زور است رو بخونی، بخونیم کنارش، خیلی نمیکشه، شاید یه رو 20 دقیقه بیشتر، یه رو بیشتر نکشه، یه رو میکشه. اینا بخونید حتما نماز، به خصوص ما سفر. مطلب سوم که میخوام عرض کنم اینه که کسانی که مشاکل خیلی سنگین دارن، مشکلاتی که مثلا با این توسلات معمولی و یا با چیزها حل نمیشه، چون هر توسلی در یک کار برد داره، حدیث کسا در یه جا برد داره، آشو در یه جا برد داره، نماشب در یه جا برد داره، الان عرض میکنم و امثال ذالک. اونی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که ارزان که یکی از خطوماتی که روایت داره و علامه مجلسی رضوان الله علیه هم نقل کرده و خیلی قوی مجربه، ختم سوره مبارکه اذا وقع است در ماهی که اولش دوشنبه است. هر ماهی که اول اون ماه روز دوشنبه است، ختم سوره مبارکه اذا وقع روز اول، از روز اول تا روز چهاردهم، روز اول یکی، روز دوم دوتا، سوم سه تا، چهارمش پنجشنبه است چهار تا. اون وقت پنجشنبه دوتا بهش میخوره، یه دعایی داره. این دعا رو من امروز از منبعش استخراج میکنم، مینویسم میارم، یکی مال اینجا یکی مال جلسه شب میدم که اگر کسی میخواد تایپش کنه تکثیر کنه. یه دعایی داره، من به تکثیرش نمیرسم، اصلا میرسم میارم، کسی اگر آمادگی داره اینا زیاد کنه بده دست آقایونی که کسی که میخونه بگیرد. و این دعا رو روز پنجشنبه بخوانید. روز چهاردهم حدیث داریم فرمودن که به یاد همه کس ندیدید ختم را، از کنوز معنوی بزرگوار خدای منان است. سوره زابقه ختمش خیلی مجربه. و به 14 معصوم هدیه کن، یعنی وصلش کن، گله بزن، گله بزن به هدیه کن به خاتم الانبیا، پدر و مادرش، امیرالمومنین پدر و مادرش، فاطمه زهرا مادرش، خدیجه، جناب حمزه، جناب جعفر، شهدای بزرگوار اسلام، کسانی که در خاک و خون غلطیدن تا این مکتب و این دین به این دست ما رسیده، حق دارن به ما، بهشون هدیه کن. برای امور صعبه و مشکله خیلی مجربه، من خودم بارها تجربه کردم، این کار رو انجام دادم. یعنی اهل علم هستیم و اهل عمل نیستیم، ولی این یک اهل عملی میکنم، من کردم، خیلی مجربه در حل مشاکل، خیلی مجربه. ما هم در 15 روز خیلی شدید مریضیم و سینه و آمپول و قرص و دوا و معده و همه به هم ریخته است، حال نیست، خدا هم دینه دیگه، پیری هم یخیمون رو گرفته. آقای تایلانی آبرا بدمیم، خیلی معدمون اذیته. عرصمت بر این که این تا اینجا. پس یکی نماز اول ماه، یکی صدقه اول ماه، یکی هم انشاءالله آماده شید برای روز جمعه که شهادت جناب رقیه است علیها سلام الله، و انشاءالله برای ایتام میخواییم پول جمع کنیم، انشاءالله آماده باشید. یکی هم این خط به سوره اذا وقع خیلی مجرب است، انشاءالله با آماده کامل در مجالس شرکت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در جلسات قبل از این در این انجمن بحثی را که ما شروع کردیم و مطالب خدمت عزیزان و سروران عرض می کردیم در زمینه معاد بود، اگه یادتون باشه مطالبی را عرض کردم. سال گذشته در این انجمن 10 روز عرض کردم که پنجمین منزلی که انسان در طول منازل هفتگانش عبور میکنه تا برسه به مقصد، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. منزل اول عالم ذره که انسان به تمام ربوبیت و توحید و نبوت و امامت و آنچه را که خدای منان فرموده است انجام بده و آنچه که گفت فرموده است انجام نده، از واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباحات و الی آخر، خالق عالم وجود کیست، رب عالم وجود کیست، مدیر و مدبر عالم وجود کیست. خدای منان در قرآن کریم چند آیه، یکیش 172 سوره اعرافه، صریحا فرموده است که تمام اولاد آدم، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا. بدون استثناء اولاد آدم همه گفتند بله. اینایی که اومدن تو این دنیا و اینجوری که میبینی برخلاف مسیر توحیدی دارن راملن کار میکنن، اینا کسانی هستند که دنبال آیه اشاره میفرماید ان تقولوا بله، قالوا شهدنا، ان تقولوا انا کنا عن هذا غافلین. کسانی هستند که روز قیامت میگه پس چرا تو که به ما بله گفته بودی، این چه مسیری بود رفتی؟ میگه ما روز قیامت میگن که ما از یادمون رفت، غفلت کردیم، خوابم برد، یادم رفت. منزل اول عالم ذره، منزل دوم صلب پدر است که خدای منان این اولاد آدم را به صورت امانت در صلب پدر قرار میده. دستورش هم که چجوری رفتار کن تا بتونی همونی که تحویل گرفتی همونا تحویل مادرش بدی را بیان کرده است. چی بخور، چی نخور، کجا برو، کجا نیا، چی به کجا نگاه کن، چشمت، گوشت، زبونت، خوراکت، معدت، فکرت، حتی نگاهت، حتی دلت. فرمودن اگر کسی در مسیر کوچه و خیابون و بازار نگاهش به زن نامحرمی افتاد و حواسش پرت شد، مستقیم سراغ ناموس خودش نره، این بچه زناکار میشه. مواظب باشه خیلی، اینقدر این رو افکار و روحیات و خصوصیات در اولاد آدم اثر داره که بحثش کرده ما رو تکرار نمی کنم. منزل سوم رحم مادر است که اونم یک امانت دار خیلی غریب و عجیبی است. 9 ماه در رحم مادر است، خون مادر مستقیم، بعدم 2 سال از شیر مادر و شیره مادر، تمام صفات و خصوصات مادر با خون در رحم مادر و با شیر در 2 سال شیرخوارگی میاد پلو اولاد. اینه که باید عرصبت بر این که در انتخاب همسر و مادر و منزل سوم و این امانت خیلی مواظب بود. دستوراتش خیلی قریب و عجیب است در کتاب و نکاح و مسائل و شیعه و روایات و فتاوا و فقها و متون فقهی و این سخن بگذار تا وقت دیگر. میخوام دستت بیاد چی گفتم و چی میخوام بگیم. منزل چهارم این دنیاست که دیگه اونی را که خدای منانا بهش گفته این بلا و اونی که پدر و مادر در این مسیر برای ما آماده کردند را اینجا باید تحویل بدیم و بریم به امید خدا. یک لحظه هم بشر آزاد نیست، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، یک لحظه بشر در هیچ مسیری آزاد نیست. اینی که میگن بشر آزاد است، اگر به تکوین و تشریع بشر مراجعه کنیم میبینی اصلا بشر آزاد نیست. بشر اگه آزاد بودی با تو دل ننت میموندی، همینقدر که نتونستی بمونی یعنی آزاد نیستی، همینقدر که به دنیا اومدی بدون اختیار یعنی آزاد نیستی، همونی که بدونه که با من مشورت کنه مرا مرد و اونا را خانم آفریده است یعنی آزاد نیستی، همونی که در کیفیت خلقت با ما مشورت نکرده است یعنی آزاد نیستی، همونی که بچه بودیم و نوجوان و جوان و پیر و بعدم میمیریم بدون اختیار است یعنی آزاد نیستیم، در گوشه قبر میریم میزنند خاکا میریزند و میرند بدون اختیار است آزاد نیستیم. هیچ حرفا نیست، خدا میدونه. بعد از خروج از قبرمون هم بدون اختیار است. اذا زلزلت زلزله دست دیگری است، دست ما نیست. از قبر که میایم بیرون ببینیم چی اینجا کاشته ایم، اونجا درو کرده را دست گیریم و بریم. اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیب، تا ببینیم چی کار کرده ایم اینجا، چی جمع کرده ایم اینجا، اونجا مصرف کنیم، استفاده کنیم. بله، در این که بیای اینجا بشینی یا بری سینما آزادی، این بله، لکن در این که مثلا من آزادم صبح پاشم وضو بگیرم نماز بخونم، با اختیار این کارو میکنم، با اختیار این کارو کردم، پاشتم وضو گرفتم نماز صبحم خوندم. میتونیم نخونی، اما میتونی نخونی که عذاب قبر داره، که آزادی نیست. پارسال عرض کردم در این انجمن که 10 چیز از عذاب قبر داره که سبک شمردن نمازه. من اون وقتی آزادم که نماز بخونم تو قبر کارم نداشته باشن، اما اگر قرار که من نماز نخونم تو قبر کتکم بزن که آزاد نیستم. اون وقتی آزادم روزه نگیرم که اگر روزه نگیرم کارم نداشته باشن، اما اگر من یه روز روزه خوردم میگه 60 روز باید قضا کفاره بگیری، 60 مسکینم سیر کنی و عصبت بر این که یه بنده هم آزاد کنی، پس معلوم شد آزاد نیستم. و وقتی آزادم که اگر علی عزب الله عمل زشتی انجام دادم حدم نزنند، اگر عمل زشتی انجام دادم و ثابت شد 100 ضرب شلاق در یه مورد، اعدام حتی در یه مورد، کشتن در یه مورد، معلوم میشه من آزاد نیستم. اگر قرار شد من بزنم پسم بزنن قصاص و یا دیه، معلوم میشه آزاد نیستم و الی آخر. پس نه در تشریعیات ما آزادیم، نه در تکوینیات آزاد نیستیم. یله وره ها که برو اینجور نیست آقا جونی من، اینجور نیست، اینجور نیست. بله خانم آزادن، میتونن موی سرشون بیرون باشه بیان تو کوچه و خیابون که میبینید تهران و اصفهان و شیراز و غیره، وضعی که پیدا شده متاسفانه محل اسف، که یکی از مباحثی که بزرگان حوزه سفارش کردن به ما، ما هم کوچیکیم و نوکر دین و مذهب و بزرگان مذهب بوده ما هستیم و باید هم باشیم و هستیم و باید هم باشیم و به هستیم الحمدلله تا حالاشا بوده ایم. انشاءالله یکی از مباحثی مجلس آماده بشه ما هم بریم جلوتر. یکی از مباحث اسفبار امروز جامعه ما مسئله حجاب است. در قرآن و در روایات باید من یکی دو روز راجع به این موضوع جدی صحبت کنیم و سیدیش هم پخش کنید که انشاءالله یه مقدار بیشتر باید کار کرد که خیلی کم کار شده. خب خانمی اگر بیاد بیرون موی سرش آویزون باشه اون وقتی آزاد است که کاری باهاش نداشته باشن. لکن وقتی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم و نفیس عیون الاخبار حدیث معتبر اعلایی نقل میکنه از وجود مقدس آقا امام جواد، از شاه عبدالعظیم حسنی نقل میکنه، از امام جواد، از امام رضا تا رسول خدا، رسول اکرم فرمودند در شب معراج دیدم گروهی از زنان امتم با موی سر تو جنم آویزونن. خب زنی آزاد است موی سرش بیرون باشه نامحرم ببینه که بعدم که مرد خاک بشه کسی کارش نداشته باشه، ولی اگر بنا شد با موی سر تو جهنم آویزون باشه پس آزاد نیست. یعنی چه عرض کردم؟ اون وقتی من آزادم لقمه حرام بخورم که اثر نداشته باشه، ولی وقتی لقمه حرام که میخورم تا 40 روز دعا مستجاب نمیشود، خب این که آزادی نیست. پس بشر آزاد نیست. حالا که اینجور شد اصلا که منزل چهارم هم اینجاست که عرض کردیم و مطالبم در زمینش گفتیم و گفتند و بزرگان و نوشتند و میدونید. بعد منزل پنجم که دروازه مرگ، دروازه قیامت و دروازه معاد، این سه تا به بعدش دیگه اصلا که یک مقدار در تو در این که تو این دنیا اینجوری باز بوده بسته میشه. یعنی در بسته میشه به این معنا که دیگه وقتی من میمیرم تو قبر میرم، خودم دیگه نماز نمیتونم بخونم، خودم روزه نمیتونم بگیرم، خودم خمس و صدقات و غیره دیگه ممنوع میشه، لکن ارتباط این بشر با این عالم قطع نمیشه. 5 سال تا اینجا اومدیم و عرض کردم 10 چیز است، چون یادداشت کردم من اینایی که گفتم و همه را نوشتم. حالا کی خدا پول بموده چاپ کنیم انشاءالله، دعا کنیم خدای پولی بده ما چاپ کنیم اینا را، همه استفاده کنن. اینایی که میگم رو منبر میرم خونه مینویسم. عرضمت بر این که بله 10 چیز است باعث عذاب قبر میشود. اون وقت سال آینده یک اصل من در قرآن کریم، اصلی در قرآن کریم که همین دههی که در تهران منبر میرفتم دهه قبل آوردن برای من یک چی میگن که رو موبایلاشون ضبط میکنن، کلیپ میگن گمونم، آره اینا آورده بود نشون من میداد. این وهابیا متاسفانه اینا خدمت شما عرض کنم که یه موقعی 20 سال قبل یکی از آقایون سر کلاس درسش بودم من، فرمودند که در آینده نزدیک بخواهید یا نخواهید باید با ماهواره ها کار کنید، به خاطر اینکه آینده دنیا رو به ماهواره است. تمام طلبا مرکن به همدیگه نگاه کنن و پوزخند بزنن. چی میگه آقا؟ ماهواره کجا بود مگه اینا میتونن؟ امروز کمتر خونه است که توش ماهواره نباشه. و مع الاسف، واقعا مع الاسف، به به اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، خدا را شد دنبال یک کمک نفس میگشتم آقا یا علی مدد. اصلا باید بعد این که البته آقای تحویل دارم تشریف دارند، سید بزرگوار اسم شریفشم یادم رفته، بغلشم یادم رفته، شرمنده هم، خجلم، آقای لزوی یکمونم اونو میدو گفتم آقای تحویل دارا بغلشم، آقای بزرگوار سید جلیل اوشونم، ایشونم نوای قشنگی داره، گاهی میخونه خیلی قشنگ. الحمدلله نعمت فراوونه، خدا را شکر، صلوات داره والا نعمت خدا، صلوات داره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله عرض کنم که ارتباط این شبکات وهابیت، آقا جون من بدون بگم شبکات وهابیت، بهائیت و دیگه اخیراً زردشت، آتش پرستا را افتادند و عجیب دارن به مسیح و مسیحیت دارن علیهش کار میکنن. شما را به خدا قسم میدم برای جووناتون فکری بکنید والا چقدر این جلسات میشه کار کرد، خود جوش خانواده ها باید کار کنن برای جووناشون. عرض بعد بر این که یکی از چیزایی که بهش حمله کردند حیات بعد از مرگ است. واقعا من تعجب کردم که این اصل قرآن ها نمیخونن. میخونن خوب، نمیفهمن. چطور نمیفهمن؟ و ارتباط بعد از مرگ را و حیات بعد از مرگ را خیلی صریح انکار میکنن که انسان مرد و خلاص شد، و حالو که نص قرآن کریم است، روایت نبا، غیر از روایات نص قرآن کریم است، حیات بعد از مرگ و ارتباط اموات بعد از مردن تو قبر با این دنیا، چه مؤمنش مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، کسانی که در راه خدا کشته میشن خیال نکنید اینا مردن، احیاء عند ربهم یرزقون، فرحین، اینا زنده اند، احیاء زنده اند. یک یرزقون رزق میخورن، منتهی رزق نه یعنی مرغ و پلو فعلا، چون مرغ و پلو خوردن مال جسم و روح دوتا با همه تو بهشت قیامته، اینجا دیگه جسم نیست، رزق، رزق معنوی رشدی است. در این زمینه چیز خیلی هست. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار مرحوم آیت الله بهاءالدینی، میفهمونده شاگردی ما داشتیم پلو ما درس میخوند، خیلی استعدادش ضعیف بود، حافظه ضعیف، میفرمود گاهی من یه درس را 3 بار 4 بار تکرار میکردم هنوز متوجه نمیشد. رحمت خدا رفت، یه مدتی بعد تو برزخ باش برخورد کردم، چونشون با ارواح ارتباط داشت، همدون نشسته بود بیداری ها نخواب ها، تو بیداری با ارواح ارتباط داشت و چیزم خیلی بهش میگفتن، چیز خیلی میدونست، از اون چیز خبر خیلی داشت، منطقه اسرار حق آموختن در را میبندن نمیزن بگه. میفرمود که با ما مناظره کرد در یک مسئله وضوعیشون، در وضوع جبهه نظری خاصی داشت، میفرمود در این مسئله وضوع نظر ما را برگردون، انقدر رشد کرده بود در برزخ که با استاد مناظره کرد نظر استاد را برگردون. اینجوری میشه آدم در عالم برزخ؟ حالا من کار به این چیزایی که ندارم، آیه قرآنه ان در ربهم احیان در ربهم یرزقون، فرحین، شادن، یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگه هی به مازندها میگه بشارت میده، میگه بشارت 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 بشارت، اینجا نه ترسی هست نه حزنی، بیا اینجا، اینجا بیاد اینور راحته، اینور بیاد اینور، اینور راحته. هی میفهمه چی بهت میگم؟ یستبشرون بشارت میدن، بالذین لم یلحقوا بهم، ما هنو به اونا ملحق نشدیم، به بشارت میده، میگه آقا بیا این ور، لا خوف ولا هم یحزنون. میفهمی چی میگه؟ آیه قرآنه، سوره غافره، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مؤمن بهش میگیم. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. میگه آل فرعون صبح و شب من بهشون عذاب عرض میدارم. آیه قرآنه. سوره مؤمنونه، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو. میگه وقتی آدم میمیره تا مرگام میمیره برام کنه داد بزنه برام گردونید. میگم بابا این حرف مفت نزن. کلا نه کلمه و قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. تو برزخ تا روزی که مبعوث بشید باید تو برزخ بمونید. ببین میگن تا مرگا میبینه میگه برام گردونید، رب ارجعونی برام گردونید. اون وقت در قرآن پر، چه معذبینش چه منعمینش، چه اونایی که متنعمن و از نعمت روح و ریحان و رضوان و غفران و برکت. و حدیث داریم وقتی وارد برزخ میشه کسانی که در مسیل علمند خدا یه معلم میزنه مال تربیتشون، مال تعلیمشون، ملائکه، انبیا، اولیا. حدیث داریم بچه هایی که از دنیا میرن تو دومن ابراهیم خلیل روش میکنند. اونجا ابراهیم خلیل شیخ الانبیا مسئول بچه شیعان که در دنیا میرن، طفلایی که اطفالی هستن بچه ها که میمیرن اونجا متصدی کاراشونند. شوخی نیست اینا، یک عالم عجیبیست واقعا. فرمودن وسعت آخرت نسبت به این دنیا مثل این دنیا مثل شکم مادر. رحم مادر چجور بود؟ چجوره؟ نسبت به این دنیا با این وسعت و عظمت اونور که میری تازه اونور نسبت به اینجا مثل اینجا نسبت رحم مادر. خدا میدونه اون طرف که آدم میره کیشه برسته. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. این تا این گرفتار این جسم آدم اینجوری گرفتاره آزاد بشه، خدا میدونه پروازش چه خبر کجا داره میره. اون معراجایی که مؤمنی میدن ده اونور بنام کنه بره، چون ما اون معراجایی که دستمون نمیرسه بریم، وقتی میری اونور بنام کنی به پریو بریم. خیلی مرگ اگر مرد از گون از دمنای شوخی نیست، یه واقعیتیه. اولیاء خدا مشتاق مرگند. والله لبن ابی طالب نهج البلاغه جلد اولو ببینید. آنس و بطقف ملسد بطقف بسدی امه، والله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطيب بسد امه. مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه شوخی که نمیکنه، جدی قصه. روز عاشورا هر چه به بعد از ظهر نزدیک میشد سید الشهدا برافروخته تر میشد، هی آماده تر میشد، هی بشاش تر میشد. با اینکه هر چه اون طرف میرفت هی غم و غصه بیشتر میشد. جووناش، اصحابش، اکبرش، اصغرش، عباسش، داداشش، پیر جوون، فریاد آتش بچه‌هاش. اما خودش داره به لقا میره، خدا ها میدونه آقا چه خبره، قوغاست. حدیث داریم که حدیث داریم وقتی انسان سر قبر به خدای وحده اولا شریک علم، مردم روز اول ما سفر از سودان انجمن نورانی محضر محضر عزای سید الشهدا سلام الله علیه، خدا گواهه راست میگم اینا، من بارها تجربه کردم. حدیث داریم بین طلوعن صبح جمعه برید سر قبور امواتتون، اونا شما را میبینن، شما هم اونا میبینید، اونا شما میبینن، شما هم اونا میبینید و بادون عرص میگیرن. قسم خوردم، والله قسم، سر قبر بابام رفته بودم ولم نمیکرد پاشم برم، نگران داشته بود، هی میگو بابا بشین بازم، حرف نمیزد، جوری دلم ها گرفته بود که هرچی میخواستم پاشم نمیشد. معلوم بود نگران داشته، میگه بابا بشین. عرص گرفت، عرص. حدیث داریم برید سر قبرشون عرص میگیرن بادون. حدیث داریم سر قبر اموات که میرید دم قبرشون که وارد میشید اون میت مثلا بابا ده مادر ده برام میکنه به همسایه‌اش بگید این بچه منه داره میاد، این داداش منه داره میاد، این خواهر منه داره میاد، دختر منه داره میاد، این پسر منه داره میاد. اینجوری انس میگیرند. برید سر قبرشون، یک بزرگی خدا شاهده به جان بچه‌ام، به جان امام زمان سلام الله علیه، به من اجازه نداد نامش رو ببرم. فرمودن که پدرم را خواب دیدم، گفتم بابا جون این هدایایی که ما بال شما میفرستیم بهتون میرسه؟ فرمود بله. گفتم چه جوری؟ میشه بفرمایید؟ فرمود بله. یادت میاد میرفتیم حمام عمومی شلوغ میشد، خزینه بود و آب گرم و بخار میپیچید، نفس مقدار کم میآوردیم، میمدیم دم در بینه، دم ما میگیم بینه، نمیدونم چی میگه، چما در رخچنه اونجا با میذاریم لادله با میکنیم یه نسیمی بیاد. گفتم آره. گفت صدقات که مال ما میدید اینجوری یک نسیمی ما حال میایم. اینجوری. اون وقت علت اینکه اجازه نداد اسم ببرم برای این بود، برای این تیکش بود. فرمود چون این جمله رو میخوای نقل کنی اسم از من نبر، به جان مادرم زهرا، عین عبارت ایشون بود. فرمودن که حالا طور نیست میگم، فرمودن که دو سیر گوش میخری مال بچهات میپزید میخورید؟ گفتم بله. فرمود استخونشو چیکارش میکنید؟ گفتم استخون و آشغالایی که مثلا قابل مصرف میمونه پهلو گربه، میره بندازی پهلو گربه، بگو خدا یا این مخلوقت را سیر میکنم هدیه به بابام، اینقدر ما محتاجیم. وقتی میری اونور میفهمی که عمر رفته چیز توش نیست، توحید، نبوت، امامت. حالا میگم یکی چیزایی که آدم اون طرف که میری احتیاج داره اینا، اون وقت میبینه هی منتظر یکی بفرسته و یکی دیگه، همه یکی هم دیگه حواسش به خودشه، حواسش به خودشه. توجه کن چی عرض کردم. دهه دوم یزد بودم، یک عالم بزرگواریست در یزد، رفتم خدمتشون، ایشون برام نقل کرد، گفتش که یکی از علمای بزرگ اصفهان، حالا ایشون هم نام برد، من دیگه نام نمیبرم، برام نقل کرد، ایشون نقل کرد، آیت‌الله حیدری در یزده، فرمودن که یکی از علمای بزرگ اصفهان برام نقل کرد، گفتش که یه روزی رفتم در مغازه بقالی چیزی تهیه کنم، دیدم اون سر خیابون شلوغه. به بقاله گفتم چه خبره؟ گفت فلان آقا فلان خیانت رو کرده، دارن دارش میزنند. ما هم گوش کردیم و رفتیم. یه پنج چند وقت بعد یه دنیا رفت، 15 سال کشید نمیدیدمش، هیچم خوابشو دیدم. سلام و حال و احوالو گفتم، تو 15 سال مرده مرد مومن، خب به خواب ما نیمدی؟ گفت آقا سید 15 سال گرفتار بودم. گفتم مال چی؟ گفت یادت نمیاد در دکون ما؟ گفتی چه خبره؟ گفتم فلان آقا فلان خیانتا کرده، به دارش دارن میزنن. گفت آره یادمه. گفت بابا این کارا نکرده بوده، بیگناه بوده، تهمت بوده، 15 سال جلو منو گرفته. میگه تو از کجا میدونستی من کردم که گفتی؟ 15 سال گرفتار این حرفا. من نام بردم، ضبط میشه، پخش میشه، تلفنم میدم، زنگ بزنید یزد سوال کنید. دهه دوم من یزد بودم. آیت الله حیدری دام از الله، مرد بزرگوار، 94 سالشه، فقیه معالم بزرگواریست، ایشون برای من نقل کرد خدا گواهه. اینجوری اون طرف که آدم میره، خیلی یه جور دیگه است، بسر کل یوم حدید، یعنی چه بده تا بهش برسم. عرصمت بر این که و اما، تا اینجا خوب گوش کن چی میگم، از اینجا به بعد چی میخوام بگم. میخوام بگم در روایات ما، روایاتی داریم، من جمع کردم یه چند تایشا، آروم آروم همشا نمیرسم بگم، یعنی نمیرسم، یعنی نمیخوام معطل کنم بر سر یک موضوعی، و الا همش نافعه. در روایات یه چیزایی وارد شده که باعث وسعت قبر میشود، حدیث داریم، باعث نورانیت قبر می شود، حدیث داریم، باعث راحت و آرام تو قبر خوابیدن می شود، حدیث داریم. این شرط اولیش توحید، نبوت، امامت، اصول دین باید سر جا خودش محفوظ باشه. شرط دوم کارایی که پارسال عرض کردم و جلسات و سیدیاش هم هست و بودید و شنیدی، تکرار نمی کنم دیگه، تکرارش خیلی لطیف نیست، چون که می خوام بگیم و وقت می مونه. کارایی که باعث عذاب قبر می شود را اندام انجام ندادم. یکیش سبک شمردن نمازه، یکیش اذیت به زن و بچه است، یکی اجتناب نکردن از بوله، یکی سحر و جادو کردن دیگرانه، یکی حق و ناسه. اگر به کسی بده کاری، عزیز من، فرمودن یکی از چیزایی که باعث عذاب قبر می شود حق و ناسه، بده کاریه. حالا ناس یه وقت زنته و مهرش، یه وقت بقال و همسایه و کاسب و شریک و رفیق و الی آخر. اینا را از گیر هم درید، اینا همه را پارسال توضیح داده، اما تکرار نمی کنم. و اما یکی از چیزهای بعد از این امور، یکی از چیزهایی که البته اینم خدمت رو عرض کنم، حدیثیست معتبر، افتخار شما قومی ها، هر کدوم قومی هستید، شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است که فرمودن وقتی انسان در باب و سته خصاله، شیخ صدوق رضوان الله علیه فرمودن آدم ها که تو قبر میگذارن 6 تا صورت وارد قبر آدم میشه. بالا سر، پایین پا، این طرف، اون طرف، بین یده، یکی هم کنارشون وامیسته. 6 تا صورت. میگه صورت همه نورانی، صورت همه نورانی و معطر و منور. میگه شما کیا هستید؟ میگن ما 6 تا اومدیم معنوس تو باشیم. الان دیگه وقت تو قبر تنها نیست. صورت اول شما کی هستی؟ مجسم. یکی از مباحثی که در بحث معاد ما داریم، میرسم بهش انشاءالله، سعی میکنم برسونم خودم را، برسونم، آماده کردم بحثش را، سعی میکنم خودم برسونم که انشاءالله خدمت رو عرض کنم. یکی از مباحثی که ما در قرآن کریم داریم تجسم اعماله. اعمال مجسم میشوند، اعمال مجسم میشه. منتها تا الان که اینجا هستیم و گرفتاریم، نه، به مجردی که زبون بند اومد که آدم دیگه نتونه تجسم ها شروع میکنه دیدن. کتاب شریف کافی، من که میگم کافی، کافی فارسی ترجمه دار نمیگم، عربی ها میگم. کافی 8 جلده. 1 و 2 اصول کافی است. 3 و 4 و 5 و 6 و 7 3 و 4 5 و 6 و 7 فروع از طهارت و نماز و روزه و خمس و حج و تا حدود و قصاص و دیات و ارث و آخر. یک متن کامل فقهی است، ریشه و ادله فقهی است که ما بهش عمل میکنیم. 8 هم روزه است. یعنی روزه، نه یعنی روزه وا، یعنی باقی است که از هر دری سخن احادیث متعدد متواتر خیلی عجیب میشه، خیلی عجیب. یکی از کتب نفیس شیعه روزه کافی است، مهجور و غریب هم است حتی بین ما اخوندا. ارسمت بر این که مطمع الاسف. و اما ارسمت بر این که در جلد سوم کافی، جلد 3 یعنی اول فروع میشه، باب اموات و جنائز و وظایف اینا حدیث نقل میکنه. فرمودن که انسان وقتی مختزر میشود 3 چیز برابرش مجسم میشه، یکی مال، یکی اولاد، یکی اعمال. مجسم میشه و باش حرف میزنه. حالا انشاءالله بهش میرسی، حالا بشنو و باور کن، بهش که میرسی میبینی و میریم به امید خدا انشاءالله. دور نیست، نزدیکه. اول مال، به مالش میگه تا کجا پامنی؟ به مالش حرف میزنه، میگه تا کجا پامنی؟ میگه که یک کفن. بابا من 50 سال، 60 سال شب بود و روز بود و سرما، گرما، وام، بانک، ایور، اوور، تجارت، کاسبی، سفر، حذر، خطر، این همه دویدن. میگه نه آقا جون، یک کفن. با اجازه همه دون، بدون این که بدون بر بخوره، اگر بخوان کفن دومی به بدن حسن احمدی بگیرن، باید ورثش اجازه بدن. اگه بچه‌ها بگن نه بابا یکی بسش، خود چه خبره، میگه اون تو میپوسه، میخاک میشه، لازم نیست. اگر گفتن نه، کفن دوم جایز نیست. پس از پول خودت، از پول حلالی که حلال کار کرده ای، خمسش هم بده، یک کفنم بخر. جوشن کبیر، سوره یاسین، عاشورا، تربت امام حسین، نماز که میخونی مرو تا بز زیرش، 2 تا 3 تا برای خودت آماده کن، حلای احرام حج و عمره تو آماده کن، اینا رو آماده کن برای خودت که نخوان بگن بچه اجازه میدی یا نه. میفهمی چی بهت گفتم؟ مگر یک کفن. پس این ما یملکا و اینا چطور میشه؟ در یکی از خیابونای تهران همین امسال یه روزی نهار میرفتم منزل یکی از آقایون، در اول تهران بودم، میرفتم منزل یکی از آقایون، حالا یه جایی که من دیگه آدرس بدم اون وقت صاحب قصه پیدا میشه، من دیگه آدرس نمیدم چون میدونم، گفتم خیابون، خیابون کذاست، این چهارراه هم چهارراه کذاست، اینجا هم کذاست. یک ساختمانی بود خیلی مجلل، هر چی زن کذایی، هر چی لباس شیک میخواد بخره میاد اینجا. دیدم خیلی شلوغه، گفتم اینجا کجاست؟ گفت این خیابون اسمش کذاست، اسم نمیبرم من، این چهارراه هم کذاست و این ساختمان بله شیکترین لباسی در تهران توی ساختمان و توی پاساژه. گفتم مال کیه؟ گفت مال فلان شیخه. گفتم چند هست؟ گفت 220 230 میلیارد 240 میلیارد. به جوابم نمیخوری، همچین مبلغ خیلی مختصری به جوابم نمیخوری، 230-40 میلیارد بیشتر نمیارزه، مال فلان آقاست، اسمش هم برد، منم میشناسم، شما هم میشناسید. خب اینا میذاره همینجا و میره، همینجا میذاره و میره. اون وقت ریشه چجوری باشه اونجا باید جواب بده که این چی بوده، این کجا بوده، مثلا اینا چجوری شده اینجا جمع شده، یه همچی چیزی تو که بیل و کلنگ که نداشتی که این چجوری اینجا جمع شده، اینا باید جواب بده. خدا هم میدونه چه خبره آقا جونم، مته رو خشخاش میذارن، مته رو خشخاش میذارن. اینا بدون مته رو خشخاش میذارن، اینا بدون که مته رو خشخاش میذارن، خیلی هم دقیق میذارن. ملاحظه هیچ کس حمله میکنه. اینا بدون من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، شک نداره. آیه قرآن است و حرف درش نیست. عرصمت بر این که پناه بر خدا، دویم اولادش مجسم میشه، با اولادش حرف میزنه، میگه که بابا جون تا کجا پا ما هوا میسی؟ میگه بابا جونم همینقدر که دیگه چالت کردیم و خاکارا ریختیم رود که دیگه نمیتونیم واسیم، که ما که نمیتونیم بیان بغل تو بخوابیم، که تو ما تنها اون تو بخوابی دیگه. ما بریم در مسجد گمنم، نه مسجد چهارمندون و مسجد باجک و مسجد بیجک و واسه میگیم آقا خوش آمدیم مشرف. ما نمیتونیم دیگه داخل قبر بیایم، ما باید بریم خونه. من زن دارم، بچه دارم، اونجا نمیتونم بیام که. بچه‌ام به جوار رد میده، اعمالش مجسم میشه. وقتا چی باشه اعمال مجسم میشه، تا چی باشه اون وقت دیگه اعمالشون میگه سایه به سایه دنبالت میاد، سایه به سایه دنبالت میام. من وقت گذشت یه تیکه بگم و یه ذکر مصیبتی و انشاءالله مدعاهم تشریف دارم یه خود سینما رو کمک کنید تا یه خود بلکه بهتر بشین. خیلی مریض سینم. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، واقعا افتخار قم و شیعه، خاتم المحدثین، یه کتاب در جوانیش نوشته به نام منازل الاخره. خیلی کتاب خوبیست. ایشون میفرموده بود که یه روزی بابام اومد خونه، گفت عباس. گفتم بله. گفت نماز رفته بودم، یه آقا یه کتاب دستش بود، از روش یه روایاتی خوند، خیلی کتاب قشنگی بود. ببین کتاب چیه، کجا بوده این؟ میگه من به بابام نگفتم که بابا کتاب من نوشتم. اخلاصا ببین ادبا ببین، فهم و معرفت و جوونی ها. میگه من به بابام نگفتم بابا منازل آخره است من نوشتم، من چوب کردم کتاب خودمه، تو نگفتم اینا. ببین چقدر الله، ماشاءالله واقعا ماشاءالله. ایشون یا نقل میکنه، میگه شیخ بهای رضوان الله تعالی علیه در ایامی که در اصفهان، تخت فولاد اصفهان، دو مقبره است در کره زمین، قدیمی ترین مقبره کره زمینه، یکی وادی السلام نجفه که انبیا آدم و نوح و طه آخر دفنن، یکی هم تخت فولاد اصفهانی که 70 پیغمبر و لسان العرض اون بر راما. خیلی مقبره عجیبی تخت فولاد. اونجا رفته بوده مشغول ریاضات شرعیه خاص خودش بوده. ایشون نقل میکنه تو این کتاب، جاهای دیگه هم هست البته، ولی من از اینجا نقل میکنم. نشسته بودم اون گوشه، دیدم یک بوی عطر جنازه آوردند و رفتن دفکند و رفتن. به جای برنخ و دم یک بوی عطری بلند شد. اینا را میتونیم بشنویم، ما تو همین دنیا بهش میگن مکاشفه. وقتی صاف و باصفا بشی شما هم میبینی، منتها شرطش اینه که تلویزیون خاموش کنی. اگه همون چشت اون دختر و عجق و عجق و تلویزیون و فیلم و سیدارا دید، اینا دیگه نمیبینه. خوشه یه سر داره، دوتا نمیشه، یا اونه یا این. از اوور ببندی ایور وا میشه، اوور وا کنی ایور بسته میشه. اینا بدون کار خدا خیلی دقیق و منظمه، الا کار ما آدم هاست. فرمودن که یهودی دیدم یک بوی معطر خوشی که این بو عطر را منی همه عید مصرف کردم نشنیده بودم. چه بو عطری این؟ پاشدم دم یک جوانیست خیلی زیبا، مجسم تجسم اعمال. چشات خدا کمکت کنه، چشات واشه ببینی. دیدم یک بو جوانیست بسیار زیبا خوشکه، این بو عید از این جوانه. اومد و رسید به قبر و رفت و قبر. تجسم اعمال داره میبینه. در قرآن هم آیات داره بهش میرسم، حالا فعلا میخوام یه گره بزنم حرفو جمعش کنم، مال فردا که انشالله چیکار کنیم تو قبر رو حد بخوابیم. این بحث امسال من این چند روز که دو روز انشالله فعلا موقت، چیکار کنیم که تو قبر راحت بخوابیم، قبرمون نورانی باشه، تنگ نباشه، زیغ نباشه، تاریک نباشه، آسایش داشته باشیم. چیکار کنیم که بمگن نم نومت العروس. حدیث داریم مؤمن وقت در قبر میبندن، ملکین میان، من ربک، من نبیک، دینت، قبلت، کتابت و و و یکی 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 یکی، آخر بار میگن نم نومت العروس فی حجلها. همونجور که عروس تو حجل راحت آرام میخوابه، همه چیز براش آماده است، او راحت میخوابه، تو همونجور راحت بخواب. خیلی جای بدی اگه آدم نتونه راحت باشه. اگه آدم نتونه راحت باشه خیلی جای بدیه. خیلی جای بدیه. خاتم الانبیا فرمود القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. گودالی از گودالهای جهنم اگه جای خوب نباشه. و اینم بهت بگم حدیث معتبر داریم در معاد بحاره. امام شیخ صدوق، شیخ صدوق نقل کرد از امام صادق رسول اکرم فرمود ما من احد الا وله ذمه القبر. کسی نیست که بره تو قبر یه فس بهش نزنه. گفت چرا؟ فرمود تضییع النعم، نعمت را ضایع کرده. اینو بدون بدنه دار چپ کن مالو چوبا. کسی نیست که نداشه. کمه کمه. بعد از مدتی دیدم یک بوی گندی که حالا خفه میشم، یا علی این بوی گند از کجا میاد؟ پاشدم از یادم یک سگی اومد تو، دهنش باز، از دهنش آتیش میاد بیرون، این بوی گند از این سگ است. سگ رسید رفت تو قبر. نشسته بودم فکر که چه خبره اینجا، جنازه کی بود، دویومی کی بود، سگ چی رسه. یه دم اون جوون معطر اولی تیکه پاره و غرق خون پرت شد بیرون، دویدم جلو. حالا میشه باش حرف بزنی، اما شیخ بهایی هم میخواد، نه کارمن شما نیست. من کارمن شما هم هست اما با این اوضاع نه، و الا چرا ما هم میتونیم کار نداره که. اونجور که شیخ بهایی راه رفت ما هم بریم، ما هم میتونیم کار بزنیم. دویدم گفتم تو کی هستی؟ گفت این مؤمن از دنیا رفت، من اعمال حسنشم، نماز، روزه، حج، عمره و و و. این سگ هم اعمال زشت و بدش بود، تو خونه بد اخلاقی با زن و بچهش بود، فحش دادن به مؤمنینش بود، مال مردم خوردنش بود، حق الناسش بود. دوتا مجسم شدیم، دوتا اومدیم پهلوش، اعمال بدش بیشتر بود. منو انداخت بیرون، این پهلوش هست تا منیم که شفاعت نصیبش میشه. اون وقت یه سگ با اون بو انیس آدم تو قبر چی با آدم میاد؟ خدا میدونه، خدا میدونه، خدا میدونه. جامعه ما انذار میخواد. جامعه ما بدجوری در سرازیری فساد، بی بندوباری، بی تقوایی، دختراش، ماهواراش، حجابش، رباش، دیرکردش و و و و و و. برو بی نگاه کن ببین واقعا هستی کجا. نور ایمان میبینی آدم؟ مثلا نور ایمان میبینی آدم؟ خیلی اوضاع خرابه، خیلی اوضاع خسته کننده شده واقعا. جوانادونا دریابید بابا جون من، جوانادونا دریابید بابا جون من. به خدا قسم همین پری رو تو ماشین بودم داشتم رد می شدم، توی یکی از خیابونای قم دیدم توی آرایشگاه داشت ابروی جوونا نازک می کرد. این کار حرامه به بچه آدم بگید بابا. نازک کردن ابرو برای پسر حرامه عزیز من. این کار جایز نیست. این کار کتک داره. این کار جامعه بشری شیعه قم را مشوه می کنه. این کار زشته. نکنید. اون پولی هم که آرایشگر میگیره حرام است، اونا مالک نمیشه. بهش بفرمایید. من گفتم بهش، من پیاده شدم گفتم آقا این کاری که تو میکنی حرامه، پولی که از این میگیره حرامه، نبر مال زن و بچت نون بخر. نه حرامه این پول، این پول حرامه. میفهمی چی بهت میگم؟ اوزان داره دست میره وان. شما دونه خدا به داد برسید، هر کی هر جوری میتونه. آقای آسیه پیشش رفته اینجا برقرار کرده، ما هم صبح خود ما کندی اومدیم اینجا نشستیم اینجوری با این وضعمون، شما هم نشستید. یه کاری بکنی، یه کاری بکنی، یه کاری بکنی. بچه ها کنترل کنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید. باقیش مال فردا انشاءالله. فردا چی میخوام بگم؟ چی کار کنیم؟ در روایات که من جمع کردم، جیبم هم هست البته، ولی خب نرسیدیم دیگه. چی کار کنیم انشاءالله که تو قبر راحت باشیم؟ هر کی میخواد بگم چی کار کنیم تو قبر راحت باشیم، و هر کی میخواد تو قبر راحت باشه و هر کی میخواد عاقبت به خیر بمیره، صلوات بفرسته بابا. امروز اول ماه سفره و تاریخ نوشته است که اصلا اینکه مثل امروزی اهل بیت امام حسین را وارد شام کردن. یا الله، یا الله. اصلا مثل اینکه اونجوری که من حالا نمیخوام بگم همه کتاب را دیدم، نه همچه ادعای ندارم، همه تاریخ هم ده همچه ادعایم ندارم، اما یه دارا میکنم که تا اونجایی که من دیدم ندیدیم قبل از قصه کربلا سر را به نیزه بزنن، میکشتن، سر را میبریدن، میبردند، اما به نیزه بزنند، اینم جلو زن و بچه، اینم 40 منزل، این در قبل از اسلامم یه همچی رسمی نبوده، اینجوری که به اینجور بی حیا و بی شرمانه اینجوری اذیت و آزار کنن. یه حدیث انشاءالله اگر یه روزی فرصت شد، حدیث پارسال خوندم براتون، امسال هم یه روزی فرصت بشه انشاءالله میگم، چون حالا هم وقت گذشت و هم حالم حال نیست خیلی، انشاءالله مدعاها بیشتر فیض بدن، یعنی کوتاه نیاد، شما من خستم، شما که هر کدوم سر حالید انشاءالله ادا کنید. من یادم نمیره سال 50-40 سال قبل، دقیق یادم، خدا میدونه، حسین مرحومات الله مرعش نجفی رضوان الله تعالی علی، مرحوم آقای حاج آقا مرتضی برقعی خدا رحمتش کنه، رحمت الله علی، خدا میدونه تمام کتب تاریخ کامپیوتر به گردش نمیرسید، تو سینه این بشر بود. مرحوم علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه بغل مرحوم آقای مرعش نشسته بود، منم روزی طلبه نوجوانی بودم، اون گوشه نشسته بودم، میرفتیم اونجا روزه، چون منبری آقای نوری بود خدا رحمتش کنه، آقای برقعی بود خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، ملا حسین مولوی میمد اونجا میخوند خدا رحمتش کنه، یادشین کنید بزرگانی که خدمت کردن بهتون. حاج آقا مرتضی برقعی خدا رحمتش کنه رو منبر این جمله را فرمود، یادم نمیره مرحوم آقای مرعشی و مرحوم علامه عماما را گذاشتن زمین، دو دستی تو سرشون میزدن، منتها من یه بچه‌ای بودم، بچه تر از حالا بودم، این حواس که الان دارم رو نداشتم که بدوام بگم سید اینه از کجا نقل کردی، و حالا هم هرچی میگردم این برون ورفه داشتم میکنم اینه از کجا نقل کرد، نمیدونم این سید بزرگوار، مرزیشون نقل میکنم حدیب خودش میکنم. فرمود امروز مثل روز اول ماه سفر وقتی که زینب کبرا دختر علی ناموس امیر المؤمنین برای اولین باره داره تو مجلسی میره که پر نامحرمه، زینب هرچی بوده باباش دورش بوده، 4 سالش بود مادرش از دنیا رفت، شباب بهانه میگرفت گریه میکرد، امیر المؤمنین فرمودن که بابا جون امشب بعد از نماز عشا میبرم سر قبر بابا رسول خدا مادر دلت باشه، سر قبر بابا برم دلش باشه، بفهمید چی بهت میگم؟ اومد سر قبر خاتم الانبیا امیر المومنین از جلو، امام حسن و حسن از عقب، زینب 4 ساله پشت سر بابا جلو، امام حسن و امام حسن داره راه میره، 4 سالشه مردم ها، 4 سال، 4 سال و 4 ماه. رسید امیر المومنین سر قبر خاتم الانبیا، یه شمعی رو چراغ پیغمبر اکرم روشن بود، فوت کرد خاموش کرد، امام حسن عرض کرد بابا جون خود تاریک شد مسجد، چرا شمع خاموش کردی؟ فهمود یه نفر اون گوشه داره نماز میخونه. نمیخوام از نور این شب قامت دخترم زینبو ببینه، این زینبی که اون همسایش میگد که 30 سال ما همسایه زینب بودیم، یه بار من این بانو زیر چادر تو کوچه ندیدم، یحیی مازنی میگه این بانویی که اینایی که شب کر شب عاشور و آره رها کردن و رفتن، بدبختای خاک تو سر رفتن، اینا وقتی نقل میکنن تاریخ سفر امام حسینا میگن در مسیر که میرفتیم آقا وقتی میخواست بانو سوار کنه به محمل سوار کنه، حضرت ابوالفضل میمد بیرون میفرمود نحو نحو برید عقب برید عقب، اصحاب همه را دور میکرد از دوروبر خیمه و دوروبر شطوری که بانو میخواست سوار بشه، میرفت داخل، امام حسین میمد بیرون یه نگاه میکرد میدید همه رفتن عقب، من بودم که عباسم به خواهرت بگو بیا، زینب میمد بنی هاشم اینور اونور بین خیمه تا محمل و شتر صف میکشیدن. بیبی از میان این صف وارد میشد، ابوالفضل زید بغل میگرفت، علی اکبر مهار میگرفت. حتی نوشتن وقتی بیبی سواره بر محمل میشد و رو محملا میبستن، شتر وقتی میره از جا بلند بشه لومبر میخوره دیگه، دیده ای که تکون میخوره. ابوالفضل و علی اکبر این محملا نگه میداشتن که لومبر نخوره، زینب تکون نخوره. اینجوری سوارش میکردند و پیادش میکردند. ناموس دارا اشکت برای زینب در اومد فرج یادت نره، تو را خدا اشکت در اومد امام زمان یادت نره. لا اله الا الله. حالا این زینب اومده است تو یک مجلسی که قاصل به اهل همه نامحرم، همه چشما پلید و خبیث. تا گفتن وارد شدن همه جمعیت سرک کشیدن به نگاه کردن، همه بلنشتن به نگاه کردن که اینا کیان دارن وارد میشن. خب زینب هم یه سر تناب به دست زینب بسته، یه دست به دست زینب آقا فرمودن، یه دست سر تناب به دست زینب العابدین. این بچه هم به این ریسمان بستن، دارن میکشن میریزن رو هم، کتک خورده، خستگی کشیده، مجلس نامحرم. مرحوم آقای برقعی خدا رحمتش کنه هدیه به ایشون میگم من، فرمود وقتی زینب دم در رسید دید همه نامحرم.